در صفحه آسیب جواد شوریری تاریخ 26 بهمن ماه 1401.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بلعنا على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در سند روایت شرایطیم بود، عرض شد که اعمش با توجه به اینکه عامه اون رو با وجود تشیعش خب خیلی مدهای فوق‌العاده در موردش کردن، به نظر میاد که در وثاقتش نباید تردید کرد و مجموع روایت هایی که اعمش داره به نظر میرسه اعمش امامی صحیح المذهب هست، ولی تقیه میکرده و مذهب خودش رو در میان عامه مطرح نمیکرده و به همین جهت تونسته اون موقعیت خاص رو در میان عامه پیدا کرده بکنه و این هم از اقل بودنش بود. اینجا یک روایت، این استدلالی که ما کردیم برای اثبات اینکه امامی ثقف در واقع اعمش، ممکنه یک استدلال دیگری شخصی بکنه به این روایت عمالی صدوق مجلس 57 حدیث 12 تمسک کنه. این روایت این هست: جعفر ابن محمد ابن مسرور رضوان الله علیه قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر حسین ابن محمد ابن عامر عن عمه عبدالله ابن عامر عن محمد ابن ابی عمیر عن سلیمان ابن مهران عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه علی ابن الحسین عن ابیه الحسین ابن علی عن ابیه علی ابن ابی طالب قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی انت اخی و انا اخوک، یا علی انت منی و انا منک، یا علی انت وصیی و خلیفتی و حجت الله علی امتی بعدی، لقد سعد من تولاک و شقی من آداک. بگیم که بنابر تحقیق که مشایخ محمد ابن ابی عمیر امامی ثقه هستند، از به این روایت تمسک بشه، ولی به نظر میرسه برای وثاقت خوبه به این روایت تمسک بشه، اب نداره، ولی برای امامی بودن مشکل هست به این روایت تمسک بشه، چون ما در جای خودش یه مشکلی در مورد روایت ابن ابی عمیر از مالک ابن انس هست. ابن ابی عمیر از مالک ابن انس روایاتی داره و خب این روایات رو اون لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه تو بحثش حاج آقا مفصل توضیح دادن که مراد از ثقه در این عبارت امامی صدوقه. خب مالک ابن انس که امامی بودنش معلومه که مالک به اصطلاح رئیس فرقه مالکیه است دیگه، امامی نیست، چجوری پس ابن ابی عمیر ازش روایت کرده و با اون قاعده چجوری سازگار هست؟ این مطلب دم دو مالک ابن انس. یه مشکل دیگه هم وجود داره، اون مشکل اینه که در عبارتی در رجال کشی وارد شده که از مالک ابن انس از ابن ابی عمیر سوال میکنن که تو مشایخ عامه رو درک کردی؟ چطور از اینها سماع روایت نکردی؟ میگه نه، من سماع روایت هم کردم از اینها، ولی چون دیدم که بعضی از خواسته ای که از عامه سماع روایت کردن بین روایت های خواسته و عامه قاطی کردن اینا رو به هم دیگه، من دیگه به اون روایت هایی که از عامه بوده اعتنا نکردم، اقبل تو روایت هایی که از خواسته بوده. خب این چجوری با این عبارت سازگار هست؟ عرض کنم خدمت شما، ما اونجا در مورد روایت ابن ابی عمیرن مالک ابن انس این رو تذکر دادیم. اون اینه که این که ابن ابی عمیر میگه لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، مراد در روایتی هست که اطمینان به صدورش حاصل نشده باشه در اخبار واحد، در خبر واحد. ولی اگر یه روایتی ولو به قرائن خاصی اطمینان به صدورش حاصل شده باشه، اینها رو نمیخواد بگه که ایشون نقل نمیکنه روایت های مطمئن الصدور. و روایت های مالک ابن انس، اون روایت ها اطمینان به صدورش حاصل میشه به دلیل اینکه روایت های در فضائل اهل بیت، در مورد فضائل امام صادق و در مورد اینهاست، اینا با توجه به شرایطی که مالک ابن انس داشته اینا اطمینان به صدورش حاصل میشه. و با تقریبای مختلف همین بیان رو اونجا توضیح دادیم که عرض کنم خدمت شما این منافات با قاعده لا یروون و لا یرسون الا عن ثقه نداره. اطمینان به صدور این روایت از معصوم علیه السلام، اطمینان به صدور این روایت از معصوم علیه السلام، اطمینان به مضمون. اگر به این معنا باشه، فرض کنید یک کسی نقل بکند امام صادق که امام صادق گفتن العدل حسنون، بله العدل حسن هست، ولی آیا امام صادق این مطلب رو فرموده یا نفرموده؟ که مجرد این که یه مطلبی مسلم باشه و اینها، این معناش صدور نیست. نه، این که امام صادق این مطلب رو فرموده باشن و امثال اینها. و اون در مورد مالک ابن انس با توجه به ویژگی هایی که هست، این اطمینان به صدور حاصل میشه. شبیه همین در همین جا هست، شبیه همین در همین جا هست. و اون اینی که فرض کنید سلیمان ابن مهران مثلا سنی باشه، ولی علی تقدیر جز راویان بسیار مورد اعتماد اهل تفننه، راویانه اگرم سنی باشه، یک کسی هست که جز ائمه حدیث اهل تفنن هست. خب ائمه حدیث اهل تفنن یه همچی روایتی بخوان نقل کنن که متنش میبینید که یه همچی متنی هست، اینا اطمینان به صدور این روایت حاصل میشه که الفضلو ما شهدت به الهد و امثال این ها. حالا ثبت کنید این مطلب. یه مشکل دیگه اونجا وجود داره در روایت ابن ابی عمر مالک. عرض کردم مشکل این است که این رو با حرف ابن ابی عمر که میگه من از عام نقل نمی کنم، اونا رو چجوری سازگار هست؟ اون میگه که من در پاسخ، حالا این عبارت چیز الان یادم نیست، عبارت ابن ابی عمر، از عبارت اون چیزی که استفاده میشه این نیست که ابن ابی عمر روایاتی که ثقات عامه از اون عبارت از ائمه ما نقل میکنن و نقل میکنه، بحث سر روایت های عامیه. روایتی که سکونی از امام صادق نقل میکنه روایت عامی نیست، روایت امام صادقه. بحثش اینه که روایت های روات عامه رو که به ائمه ما منتهی نمیشن، به عنوان سندهای عامی تلقی میشن، اینها رو نقل نمیکنه.
اما
بله
دارم.
حالا متنشو بخونید شما.
قال ابو محمد فضل بن شازان سأل ابي رضي الله محمد بن ابي عمر فقال له انك قد لقيت مشايخ العامه فكيف لم تسمع منهم؟ فقال قد سمعت منهم. خیر امنی رعیت کسیر امن اصحاب ناقد سمع و علم العامه و علم الخاصه فختلف علیه حتی خانو یرون حدیث العامه عن الخاصه و حدیث الخاصه عن العامه فکرکتو ان یختلف علیه فکرکتو ذالک و احوال تعالی حاضر.
میگه من علم عامه و علم خاصه رو با هم میخواستم قاطی نشه، حدیث عامه و حدیث خاصه رو میخواستم قاطی نشه. این روایتی که از امام خاصه است، علم الخاصه است، حدیث الخاصه است، حدیث العامه نیست. حدیث العامه حدیثی است که از طریق خودشون روایاتشون از پیغمبر مثلا نقل میکنن، ولی اون چیزی که روایت ثقات عامه از ائمه ما نقل میکنن این علم الخاصه است. بنابراین این منافاتی با این نداره که این ابن ابی امیه رو نقل کنه. البته دلیل بر وثاقت هست، یعنی این رو روایت امام صادق میدونسته. خب عرض کردم در مورد ابن ابی امیه به خاطر قرائن خاصی که وجود داشته، اینکه این روایت خاص مورد اعتماد هست اون رو میشه استفاده کرد. در مورد سلیمان مهران هم این روایت خاصی که مورد اعتماد هست این ازش استفاده میشه، که نه این روایت امام صادق تلقی میکرده.
یه جوری نیست مثلا بگه مثلا ابن عربی عمر میخواسته مثلا در صدر این بوده که مثلا مزامین مثلا عبدالله ابن عمر یا مثلا اینایی که خود اهل سنت صحابه و امام
اونه که از پیغمبر نقل میکنن نه اونی که آخرش نه نه مرا علم خاصه و علم عامه فرقش اینه. علم عامه علمی هست که از طرق عامه از پیغمبره، علم خاص علم ائمه ماست، علمی است که از طریق ائمه ما از پیغمبر نقل شده. همین علم مال پیغمبر نهایتاً، ولی یکیش از طریق خاصه به پیغمبر منتهی میشه این ائمه ما، یکی از طریق عامه. میگه من نمیخوام اون علم هایی که از طریق خاصه از طریق عامه هست از پیغمبر نقل شده اونا رو ذکر کنم.
فهم کنم حالا از امام صادق
میاد میگه قاطی شو میشه همینا، نه همینا نمیخواد اینا با هم دیگه نمیخواد قاطی کنه.
حالا مثلا پیامبر امام صادق
نه نه بحث اینه که اون رباتی که اینا هستن این نقلیات عامه است چیز اینقدر اعتبار نداره. نقلیات عامه ولی از پیغمبر باشه اینقدر اعتبار نداره. بله بله اونها اعتبار نداره دیگه، چون نقلیات عامه از پیغمبر قبول نداشته. این منافاتی با این نداره. به هر حال اون علم العامه این علم خاصه اینا با هم دیگه فرق دارن. و به هر حال عرض کنم خدمت شما این عبارت منافات با روایت مالکه. بنابراین این روایت محمد ابن ابی عمر عن سلیمان ابن مهران عن صادق جعفر ابن محمد این علم الخاصه تلقی میشه، حدیث الخاصه تلقی میشه، بنابراین این منافاتی با کلام ابن ابی عمر نداره. البته عرض کردم موثق بودن سلیمان ابن مهران در خصوص این روایت میشه اثبات کرد، ولی حتی کلیش هم نمیشه اثبات کرد با این عبارت. این چون این عبارت خصوصیات خاص داره، یعنی این روایت ویژگی داره که ما میدانیم سلیمان ابن مهران اگر هم عامی باشه در خصوص این روایت به اصطلاح چیز نکرده. حالا اون این که محمد ابن ابی عمر 148 رو درک کرده اون تاریخ رو، محمد ابن ابی عمر تو نقلیاتش هست میگه کان اصن من یونس، یونس در تاریخ ولادتش گفتن در زمان هشام ابن عبدالملک به دنیا آمده، ولده فی آخر حکومت کسری 25. بنابراین ابن ابی عمر که اصلا از او باشه فرض کن ممکنه مثلا صد و از کنم خدمت شما صد و مثلا 20 متولد شده باشه. البته از امام صادق از قرائن پیدایش امام صادق رو درک کرده ولی روایت نکرده. ابن ابی عمر این که ما بگیم سلیمان ابن مهران رو باید نکرده باشه خیلی اثبات خیلی روشنی نیست که بله اگر قرائن دیگه نداشتیم و این جوابی که نداشتیم رو خواستیم بگیم برای حل اون مشکلی که ابن ابی عمر سلیمان ابن مهران مهران روایت چطور کرده، منهای این جهت اگر این جواب رو پاسخ رو کافی ندونستیم میگفتیم با توجه به اینکه ابن ابی عمر از سلیمان ابن مهران به اصطلاح معلوم نیست روایت کرده باشه، ثابت نیست، اون اینکه مشایخ ابن ابی عمر باید همشون امامی ثقه باشن، مثلا این رو قرینه قرار بدیم پس سلیمان ابن مهران، اگر مثلا از همه این جهات بگذریم نوبت به این میرسه که بگیم که فقدی رخ داده، اون در مرحله آخر به عنوان
احتمال تصحیف سمعت ابن مهران باشه.
این هم نکته ایه. بله این دیگه درسته، این احتمالش احتمال قابل توجهه، چون سلیمان و سماعه از جهت نگارش خیلی شبیه هم هستن، به مجرد همین یه روایت مشکل هست روایت ابن ابی عمر سلیمان ابن مهران رو بتونیم اثبات کنیم. بله این درسته. بله علی تقدیر غرض هم این هست که اگر به فرض از بحثای تحریف و اینها بگذاریم این روایت مشکل، نه اثبات وثاقت کلی سلیمان ابن مهران اعمش از این روایت میشه، نه اثبات امامی بودن سلیمان ابن مهران از این روایت میشه، و نه عرض کنم بله این که خصوص در خصوص این روایت راوی ابن ابی عمر این روایت رو مورد اعتماد میدونسته، معتمد میدونسته، این استفاده میشه و این چیز خیلی مهمی هم نیست. خب این قسمت مربوط به سلیمان ابن مهران. اما راوی اعمش ابو معاویه است. ابو معاویه محمد ابن خازم ابو معاویه الزریر است. این در کتاب های ما به اصطلاح توثیقی امثالی را در موردش نیست، ولی من فکر میکنم بیشه مجموعاً ابو معاویه رو توثیق کرد با توجه به این نکته که عام خیلی یه سریشون نسبت به مذهب ابو معاویه فحشش دادن، شیعه نیست به عنوان شیعه چیز نکردن ولی فحشش دادن، در ضمن فحش دادن گفتن فقه و گفتن مرجعی فقه بوده و من فکر کنم بشه کسی که نسبت به کسی که، حالا من عبارتهایی که در موردش هست میخونم، عبارتهایی که نشانگر اینه که به هر حال این رو موثقین با وجودی که از جهت مذهب فوشش میدن ولی با این حال توثیق میکنن، به نظرم کافی باشه در که آدم اطمینان کنه که این به هر حال یک اتقانی داشته که با وجودی که فوشش هم بهش میدن در امثال اینا پذیرفتن. تو تهذیب الکمال از اجلی نقل میکنه، قال الاجلی کوفی ثقه و کان یرل ارجاع و کان لین القول یعنی فیه. من درست نفهمیدم کان لین القول یعنی فیه یعنی چی، احتمال میدم یعنی میگه جزء مرجعه خیلی قلیز و شدید نیست، یعنی در ارجاع هم ملایم بوده، خیلی ارجاع ملایمی احتمالا نیه، ولی نمیدونم واقعا همین هست، چون حالا بعضی ها تعبیرات دیگه ای کردن، یک کمی این تفسیری که ما بر لعین رو قول میکنیم و شاید یک کمی زیر سوال ببره، ولی به هر حال این عبارت اینه دیگه. قال یعقوب ابن شیبه کان من الثقات و ربما یدلف و کان یرل ارجاع، کان من الثقات و کان یرل ارجاع رو داره. و قال ابو عبید الاحمری عن ابی داوود کان مرجعن و قال فی موذن آخر ابو معاویه رئیس المرجعه بالکوفه. نمیدم قال فی موذن آخر مراد ابی داووده یا ابو عبید العاجریه، ظاهر عبارت مراد ابی داووده ولی حالا مراجعه نکردم ببینم اون شاهدی بر این که فریحن این عبارت مال ابو داوود هست یا نه، یاد به مراجعه داشت مراجعه نکردم. بعد داره ذکره ابن حبان فی کتاب الثقات و قال کان حافظا متقنا لکن نو کان مرجن خبیثا، دیگه با این فحش محکم مرجن خبیثا، بعد گفته کان حافظن متقنا. این به نظرم میشه مجموعا از این چیزها وثاقت این راوی رو، البته عامیه ولی وثاقتش رو میشه اثبات کرد. حالا کسی این مقدارا ازش اعتماد بکنه نکنه دیگه، همین مقداره دیگه، بیشتر از این چیزی نداره. البته تو سند یه تمیم ابن بوهلول هست که من نتونستم نفهمیدم، ولی عامیه خاصیه خاصه است و خیلی تشخیص ندادم. بکر ابن عبدالله ابن حبیب هست. بکر ابن عبدالله ابن حبیب ظاهرا از خاصه است. نجاشی تو رجالش آورده جلد صفحه 109 رقم 277. رجال نجاشی برای مصنف شیعه است، کسانی که شیعه هستند و ذکر شخص در رجال شیعه و فهرست شیخ طوسی اینا برای اثبات صحت مذهب راوی کافی هست. البته نجاشی در موردش میگه یعرف و یونکر. یعرف و یونکر معمولا در جایی که متن شناسی میکردن میگفتن بعضی حدیثاش خوبه بعضی حدیثاش بعد، یعرف و یونکر یعنی به هر حال با بررسی که در احادیثش کردیم هم احادیث خوب ازش دیدیم هم احادیث بد. اینا یعرف و یونکر بر اساس متن شناسی انجام می شده و رو همین جهت تضعیف قابل اعتمادی نیست، ولی خب از اون طرف قرینه بر وثاقتش من پیدا نکردم که بشه توثیق کرد. اینه که بکر ابن عبدالله ابن حبیب هم ظاهرا امامی غیر متضح الحاله. قبلیش هم ابوالعباس احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان که اونم نفهمیدم امامیه غیر امامیه چیه، اونم برام قابل تشخیص نبود. اول سند 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 نفر روایت کردن که از این 6 نفر، نفر اولش احمد بن محمد بن هیثم الاجلی توثیق صریح داره، امامیه ثقه است نجاشی، پسرش رو در حسن ابن احمد ابن محمد ابن هیثم اجلی رو ترجمه کرده و گفته ثقتون من وجوه اصحابنا و ابوه و جده ثقتان و هم من اهل ری جاور فی آخر عمرهی بالکوفه و رأیته بها. نجاشی پسرش رو دیده، پسر این اون حسن رو دیده و خب چیز نداره، منافات نداره که به اصطلاح پسر شاگردهای شیخ صدوق رو نجاشی دیده باشه، چون فرض کن مشایخ شیخ صدوق میتونن مثلا تا حدود 300 و راحت تا 350-360 زنده باشن، و پسراش هم مثلا 30 سال بعدش زنده باشه 390 خیلی راحته زنده بودن مشایخ، پسر مشایخش تا زمانی که نجاشی اون رو دیده باشه، فقط اونم فقط بحث دیدن باشه
بود. قدیما پیرا بچه‌دارم
این دیگه خارج از تخصص وارد میگه از مشهد از تهران که وارد میشید نزدیکای قم که میرسید یه تابلو زده حوضه استحفاظی استان قم، اونجا یعنی که شما حواستون باشه اونجا تهران بود اینجا قم بود، ما در حد حوضه استحفاظی خودمون صحبت میکنیم. بعد عرض کنم این نفر اول. نفر بعدی احمد ابن حسن قطان هست. احمد ابن حسن قطان نجاشی صدوق یه جا در موردش تعبیر میکنه شیخون لأهل الحدیث یقال له احمد ابن حسن القطان، یه جای دیگه شیخون کبیرون لأصحاب الحدیث تعبیر میکنه. خب اینا در این که در اثبات وثاقتش رو میکنه، ولی اینکه عامی بوده خاصه بوده اینو من نفهمیدم، چون علی تقدیر اگر خاصه هم باشه خاصه بوده که مورد توجه عامه بوده. اصحاب الحدیث عمدتا مراد عامه است، اصحاب الحدیث مراد شیعه نیست. و اینه که این احمد بن حسن قطان مذهبشو نفهمیدم مذهبش شیعه، ولی عرض کنم در وثاقتش این تعبیرات نجاشی در اثبات وثاقتش تعبیرات شیخ صدوق به نظر کافی میاد، علاوه این که جزء مشایخ اصلیه شیخ صدوق هم همین احمد ابن حسن قطان، و اینی که تو برنامه اگه دیده باشید در موردش نوشته شده که لم یتزه مذهبو و امثال اینا. البته یه نکته اینجا داره، نکته رو بعد عرض میکنم. اینجا این یک و دو و سه و چهار و پنج و شش نفر، یک مطلبی که شش نفر نقل میکنن اطمینان به صدقش حاصل میشه، بنابراین اثبات وثاقت تک تک اینا ما نیازی نداریم. حالا بعضیشون هم بشه اثبات کرد، علی ابن عبدالله وراق و به نظرم توثیق داره. حالا یادم رفته علی ابن عبدالله وراق، ولی بالاخره حالا اوناش خیلی مهم نیست حالا تو تک تکش بخوایم بحث بکنیم.
جایی که 6 نفر مثلا هستن دلیل نمیشه که اینا شیخ اجازن؟
نه اونم دلیل نیست، الزاماً شیخ اجازه بودن. خیلی وقتا شیخ اجازه هستن، ولی اثبات خیلی روشن این که اینا نوعاً طریق به کتب هم که همون اجازه هست. و عرض کنم کتاب اینا، حالا کتاب کدومی که از اینا، ابوالعباس احمد ابن یحیی ابن زکریای قطان رو اینا، حالا نفر بعدی کدوم چونه طریق بکر ابن عبدالله ابن حبیب انتایمه، نوعاً همین جوره که، ولی نه دلیل قاطع. مطلبی که فرمایید درست هست، ولی در حد یک برای کسی به
شیخ صدوق نسبت به محمد ابن جعفر اسدی هم، اونم باز 4-5 تا شیخ اهل ری داره.
بله،
من گاهی از اوقات دو تاشون رو ذکر می‌کنم، گاهی با 3 تاشون، گاهی با 4 تاشون، گاهی با 5 تاشون.
بله، اونا این همین جوره. این حالا ممکن این یه ویژگی داره که اون ویژگی مانع از استظهار این مطلب هست، اون اینه که یه روایت مفصله شرایع الدین. ممکنه هر 6 نفر این روایت شرایع الدین رو نقل کرده باشن به خاطر خصوصیتی که این روایت داره و هر سماع باشه، به نوع سماع باشه. و اگر روی این جهت این روایت همشون عنایت داشتن که این روایت رو نقل کنن، هر کدوم چون مثلا شیخ صدوق رفته پیششون کل این روایت از اول، چون روایت خاصیه، روایت ویژه‌ای داره، اینه که به طور متعارف مثلا پنج این جور چیزها طریق به کتبه، ولی در خصوص این گیر وجود داره. اینم مظنون من این هست که اونم طریق به کتابه، مثلا کتاب همین احمد ابن یحیی ابن زکریای قطان یا بکر ابن عبدالله ابن حبیب. حالا اینا رو نمیدونم، بکر ابن عبدالله ابن حبیب که صاحب کتابه تو نجاشی، کتاب بهش نسبت داده. حالا تمیم ابن بهلول اینا رو نمیدونم، ولی ممکنه مثلا اینا طریق به کتاب بکر ابن عبدالله ابن حبیب باشند و امثال اینا.
در مورد اون احمد ابن حسن قطان
بود، یه نکته ای حرف میکنم، حالا همین رو میخوام، نکته ای که میخواستم عرض کنم همینه. آخر اینها یه کلمه رضی الله عنهم وارد شده. این کلمه رضی الله عنهم کلمه ترزی در چیز امامیه به غیر شیعه و امامی ترزی نمی کردن دعاه، و ممکنه شخصی به این رضی الله عنهم قرینه قرار بده برای اینکه کل اینها امامی هستند. در مورد رضی الله عنهم به نظرم از جهت فقروی مطلب همین جوره که یعنی دلالت بر امامی بودن کسی که با رضی الله عنهم تعبیر کردن هست، ولی مشکل قضیه این هست که آیا واقعا به این رضی الله عنهم هایی که تو نسخه ما هست چقدر میشه اعتماد کرد؟ بحث عبارت های ترزی، اگر ببینید احمد ابن حسن قطان مثلا در موارد مختلف ما ببینیم رضی الله عنه تعبیر شده ازش، خب اون که حالا یه جاش مثلا نسخ اضافه کرده باشن، دو جاش نسخ اضافه کرده باشن، ولی اینکه این مجموعه زیاد همه این موارد رو نسخ اضافه کرده باشن بعیده. اونی که آدم مطمئن میشه که مراد، عرض کنم خدمت شما، چیز هست نسخ اضافه کردن. ولی عرض کنم خدمت شما در اینجور مواردی که یا در یک مورد فقط یک کلمه رضی الله وارد شده. این احتمال این که اینا روات اضافه کردن کاملا هست. عرض کردم شاید یه موقعی تو همین درس هم عرض کردم یه نسخه ای از استبصار که نسخه ابن المشهدی هست. این نسخه تکه هایش در یک کتاب خانه شوشتری بوده و اینا تکه های مختلف این نسخه ابن المشهدی الان هم هست. حاج آقا نسخه خودشون از استبصار با این نسخه مقابله کردن. این نسخه از روی یک نسخه نوشته شده، بعدن با نسخه اصل شیخ مقابله شده. خیلی جاها علیه السلامایی که بعد از نام معصوم هست تو مقابله خط خورده شده. این عبارت ها مقید نبودن حتما این علیه السلام ها رو ذکر بکنن. و اینه که این رضی الله عنه ما باید مراجعه کرد اگر نسخ خطی خصال همشون متفقه بر این مطلب رضی الله عنه هم باشه خوب خوبه، ولی این نسخه چاپی، فرض کن اختلاف نسخه در اینجور چی دارش به عنایت نداره که حتما ضبط کنه. اینی که ثغرویان باید دقت کرد، باید مراجعه کرد. من به نظرم در این تحییات من خودم کامل و زیارات رو که تفسیح میموقعی میکردم به خصوص در مورد تحییات معصومین علیهم السلام و حتی غیر معصومین و تعبیرات دیدم خداوند سبحان وارد میشه، نسخ اینقدر اختلاف داشت. الله یکی جل جلاله، یکی عظم نواله، یکی سبحانه و تعالی، یکی تعالی خالی، هر همین جور اصلا اینقدر عبارت های هر نسخه یه جور اینا رو تعبیر میکرد. پیدا بود این تعبیرات مال نساخه، خیلی قابل اعتماد نبود. اینی که این تعبیرات تحییات قابل اعتماد نیست مگر در یکی از این چند مورد، جایی که نسخ خطی متعدد که شجره نتیداشون هم مختلف باشه همه اتفاق داشته باشن برای تعبیر، خب این قابل اعتماد. نکته دوم تعبیرش تعبیر خاص باشه. مثلا توی فهرست شیخ طوسی اسم سید مرتضی که میاد یک تحیات خاص داره، عزد الله ایامه و نام شوکته چیچی، اون تعبیرات ویژه، تعبیراتی که هر راوی این تعبیرات رو نمی کنی، پیداست ویژگی خاص داره. اینجور تعبیرات خاص یا عرض کنم خدمت شما این یا مکرر در جای مختلف باشه. یا ببینید فرض کنید ما کلمه رحمه الله رو در یه مورد ممکنه بشه نتونیم اعتماد کنیم چون ممکنه نسخ آورده باشن، ولی اگر میبینیم در همه جا رحمه الله هست، 50 جا 60 جا رحمه الله رضی الله عنه امثال اینها هست، اینا مشکله که ما بگیم همه اینا رو نسخ اضافه کردند و امثال اینها. نه نه، دو چیز هست. یه بحث اینه که نسخ مختلف، بحث مواردی که فرض کن ابی رضی الله عنه، شما ابی رضیش بعد از کلمه ابی در کتب صدوق همه جا رضی الله عنه هست، دیگه لازم نیست نسخ خط مراجعه کنید. نسخ هم مراجعه نکنه آدم مطمئن حالا 5 جاش نسخ اضافه کرده باشه، 500 جاش اضافه نکرده دیگه. نه ولی کار نسخه هم نشده باشه، ولی ابی رضی الله عنه رو آدم مطمئنه که ایشون رضی الله عنه گفته در موردش فعل جمله. همین رو دارم میگم، میگم یا به جهت تکررش آدم مطمئن میشه که فعل جمله بعد از این موارد صادر، لازم نیست به مخطوطات مراجعه کنه. یک. دوم این که با مراجعه به مخطوطات مختلف مطمئن میشه که در خصوص این مورد حتما این وجود داره. دو، یا به خاطر کیفیت ترزی به گونه، یعنی اون دعای تحییت، تحییتی که هست از جهت مدلش مدلیه که این کار نساخ نیست. یکی از این سه مورد میشه چیز کرد، اعتماد کرد، صغروی هم. اما بحث کبروی یه اشاره اجمالی بکنم، به نظر میرسه رضی الله عنه و امثال اینا دلالت بر صحت مذهب شخص داره. حالا اینجا خصوص رضی الله عنهم هم مثلا یکی از مشکلاتی که اینجا وجود داره، من احتمال میدم رضی الله عنهم مثلا رضی الله عنه باشه، فقط مال راوی اخیره تعبیر رضی الله عنه کرده باشه. باید دید همه نسخ، چون خیلی وقتا کلمه چیز رو با رمز میگرفتم، رزه، رزه رو ممکن رضی الله عنه باشه، رضی الله عنه رضی الله عنهم چیز کرده باشن، آورده باشن و امثال اینا. یکی از مکافات هایی که در بعضی از نسخ چاپی وجود داره، تبدیل رموز و اختصارات به عبارت های واضح، و بعد در این تبدیل ها گاهی اوقات اشتباهات فاحش شده. تو این کتابی هست مال شیخ بهایی، مال حبل المتین، چیه؟ یکی آقای چاپ کرد، یکی از این کتاب های شیخ بهایی. اولش یه سر سلسله سند داره، اون سلسله سند ها توش به کار برده. کلمه ها رمز دو چیز هست متعارفا، یکی رمز حدیث هست، جایی که حدیث رو میخواستم بگن به جای الحدیث ها میذاشتن، یکی ها رمز تحویله، سندی که چند تا سند داشته، هیلوله، ها هیلوله میگن. اون بند خدایی که چاپ کرده ها رو رمز هیلوله رو نمیدونسته، ها رو تبدیل کرده به الحدیث، عبارت بی‌معنا شده، ها های هیلوله هست و اون رو اینجوری تبدیل کرده. این تبدیلات خیلی کار بدیه. حالا مؤلف اینجوری تعبیر کرده، خب باید همون حفظ بشه دیگه، حالا ما خوشمون نمیاد، این معنا نداره که اینجور تبدیلات واضح کردن، این واضح کردن کار ما نیست، مؤلف اینجوری خوشش اومده، خب اونجوری باید بنویسیم دیگه. و الان یکی از مکافاتایی که بعضی کتابها هست، مثلا جامع الروات، سر تا سرش رمزه. و یکی از مشکلات، اگر مرحوم آقای شعرانی این کتاب رو نظارت بر تفسیرش نداشتن، خیلی وقتی کتاب رو اشخاص دیگه خیلی وقتا نمیتونستن رمز از غیر رمز تشخیص بدن. ایشون این همت رو گماشت، با وجود که شأنش هم در این نبود که مثلا کار تفسیر نسخه‌ای بکنه و امثال اینا، ولی اخلاصی که ایشون داشت منشأ این بود که این کار رو عهده‌دار شد. البته بعضی جا اشتباه کرده، بعضی رمزا رو نتونسته تشخیص بده و امثال اینا، ولی به هر حال اون کاری که کل جامع الروات ایشون رمزاشو تشخیص داده خیلی کار فوق‌العاده‌ای بوده و امثال اینها. اینی که عرض کنم در رضی الله عنهم، یکی از مشکلاتش هم این هست، خصوص رضی الله عنهم، که ممکنه رز بوده، رز رم رضی الله عنه و رضی الله عنهم هر دوش، و اینجا مراد رضی الله عنه باشه و بین علی ابن عبدالله و عراق مثلا برگرده امثال اینها. اینی که کلمه رضی الله عنهم این مشکل صغروی داره. اما مشکل کبرویش در اثبات صحت مذهب به نظر میرسه رضی الله عنهم خوبه، ولی اثبات وثاقت راوی با رضی الله عنهم ولو مکررن هم ذکر بشه مشکله. ببینید رضی الله عنهم یعنی من دعا میکنم در حق این راوی. چرا مقید هستم؟ اولا خود این دعا که داله بر این نیست که اون طرف ثقه باید باشه، انسان به غیر ثقه میتونه دعا بکنه دیگه، این مانعی نداره. این که ما بگیم خارجن فقط به آدمهای ثقه رضی الله عنه تعبیر میکردیم، رحمه الله تعبیر میکردیم، خیلی روشن نیست. اون چیزی که هست خیلی وقتا این تقید بین، اولا یه جا نقل کردن که هیچ دلیل هیچ، اون چیزی که ممکنه تصور بشه دلالت بر وثاقت داره تقید به دعا کردنه. خب این تقید به دعا کردن گاهی اوقات ممکنه به خاطر حقی که اون بنده خدا به گردن انسان داره. من دیدم حاجاها هر وقت از مرحوم دکتر مدرسی یاد میکنن خیلی با احترام و مرحوم دکتر مدرسی های خیلی، بعد یه موقع تعبیر میکردن چون حق حیات به گردن من داره، گفتن من مریض بودم، بچه بودم مریض بودم، پیش یعنی دکترای سنتی ما رو برده بودن، گفتن این داروهای تلخ بدمزه اینا به ما میدادن، ما هرچی هم میخوردیم فایده هم نمیکرد و روز به روز بدتر میشدیم. از وقتی که رفتیم پیش دکتر مدرسی تشخیص داد، داروها رو که داد، روز به روز حال ما بهتر میشد و این شاید اگر دکتر مدرسی نبود به حسب ظاهر ما تلف میشدیم اون بیماری که ما داشتیم اینا، چون هیچ درست تشخیص نمیدادند و همش حال ما بد میشد. خب این که حاج آقا مثلا مقید باشه از دکتر مدرسی تعریف کنه، بگه خدا رحمتش کنه، به خاطر حقی که به گردنشون داره در مقام ادای اون حق مقید است بگه خدا رحمتش کنه، مرحوم بگه، امثال اینها. اینا معناش این نیست که اون رو ثقه میدونسته. مرحوم جد ما وقتی میاد قم، یه خانمی بوده، خانم احتجاب السلطنه، این خانم احتجاب السلطنه خواهر محمود خان ذوالفقاری بوده، زن متدینی بوده که مسجد خانم زنجان رو او ساخته. ایشون که میان قم، سالی یه حجم زیادی گندم برایشون میفرستده که ایشون تا وقتی که اون خانم زنده بوده و امثال اینا شهریه نمیگرفتن، چون همون گندمی که هم گندم خودشون تامین میکنن هم گندم میفروختن و اداره زندگیشون با اون بوده و امثال اینها، و تقریبا دو سه برابر بهترین شهریه ها مبلغی بوده که از این چیز برایشون حاصل میشد و اینها. قرارم اینه که خب حالا فرض کنید این ایشون مقید بودند که همیشه پنجشنبه هایی که افرادی رو که یه عده افراد رو مقید بودن منشون فاتحه بخونن، من جمله برای خانم احتجاب السلطنه پنجشنبه بعد از ظهر ایشون میرفتن زیارت اهل قبور، خیلی هم دور بوده، پل آهنچی اون موقع نبوده، منزل مرحوم جد ما همین جایی هست که اینجا هست، پل آهنچی نبوده، میرفتن از پل علی خانی دور میزدن، تقریبا نیم ساعت طول میکشیده تا به قبرستون برن، گرد و غبار و چید و مقیدن بودن هر روز پنجشنبه یا اهل قبور قبرستان شیخ شرکت کنند اینها. و بعد نسبت به کسانی که زنجان مدفونن از متوفاها یکی یکی براشون فاتحه میخوندن و تقید به این فاتحه داشتن. یه موقعی هم میگن یادشون رفته بوده که برای این خانم احتجاب مقیدن به این خانم احتجاب سلطنه فاتحه میخوندن، میگفتن یادشون رفته بوده شب خواب میبینن که تو خونه خانم احتجاب السلطنه دارن نون میپزن، خانم احتجاب السلطنه میگه که دو تا نونم ببرید به ولای زنجانی، ایشون هر وقت نون میپزه بر ما میفرسته، البته این دفعه یادش رفته، ولی خب اینا معناش این نیست که فرض کنید که ایشون خانم احتجاب السلطنه رو ثقه میدونسته و اگر روایتی از خانم احتجاب السلطنه نقل کنه این معناش اینه که نه، آدمی بوده که حق به گردنش داشته، برای ادای اون حق مقیده به همیشه فاتحه بخونه دعا کنه. حالا فرض کنید یک شخصی از مشایخ شیخ صدوق یه حقی به گردنش، من چه میدونیم که چی بوده امثال اینها. و حالا به تناسبات یاد بعضی از آدمهایی که این آقای میر محمدی خدا رحمتشون کنه، آقای میر محمدی میگفتن که ما دختر ایشون تو کوچه چاه یه دفعه زمین میره فرو، دختر ایشون میره میفته تو چاه تو محله رهبر. یه بند خدایی بود آقای عاشق احمد ولدخان، آدم خیلی اهل خیری هم بود و اینها، دفتردار بود اینها، من دیده بودمش، مال اهل صاوه و اون طرفا بود. گفت هیچ کی جرأت نمی کرده ایش چیز کنه، رفته بود تو چاه، این بچه رفت تو چاه کشیده بود بالا و میگفت بالا هم که اومد حالش بد شد، چون گاز داشت و امثال اینها، ولی بالاخره این چیز کرد و اون رو از چاه در آورد و امثال اینها. بعد انقلاب من خدا گرفتاری پیدا کرد، آقای میر محمدی کمکش کرد برای حل بعدی مشکلاتی که بعد انقلاب داشت اینا. ببینید حالا فرض کنید آقای میر محمدی این بند خدایی هست که این خدمت رو در حقش کرده که بچهش رو از مرگ نجات داده، خب جونش رو به خطر انداخته، حالا هر وقت مثلا اون آقا رو میبینه، من مکرر این قصه را از امیر محمدی شنیده بودم و ازش به هر وقت اسمش میومد به خوبی ازش یاد میکرد و امثال اینها. خب این معناش این نیست که ثقه میدونه طرفو، ممکنه ثقه هم نداره ولی حق به گردنش داره. دعا کردن یک نوع اداء حقه، البته استاد به گردن شاگرد حق داره ها، و گاهی اوقات ممکنه رضی الله عنه به خاطر حق استادی باشه، ولی الزاماً به این جهت نیست، الزاماً به این که حتما حق استادی و امثال اینها باشه، حق تعلیم باشه امثال اینها نیست، ممکنه به جهت دیگری باشه و امثال اینها. بنابراین اینی که این رضی الله عنها رحمه الله ها امثال اینها، خود اینها دلیل بر وساقت نیست، البته نوعاً مواردی که رضی الله عنه و رحمه الله تعبیر شده قرائن دیگه‌ای بر وساقت وجود داره، اکثار روایت اجلا و امثال اینها اون، ولی اگر یه موردی باشه هیچ یک از این موارد نباشه ما بگیم که آیا وساقت داره یا وساقت نداره اون مشکل هست. خب من زمان رو نمیدونستم، میخواستم من یه روایتی رفقا تأکید کرده بودن چهارشنبه ما روایت بخونیم، حالا بذار یه سریع برای اینکه این چیز نشه روایت هم بخونیم. این روایت همینجوری یه روایتی باز کردن در چیز به مناسبت امام کاظم علیه السلام، یه روایتی که احتمالاً از امام کاظم هست، این رو بخونیم خوب هست. احمد ابن سلیمان قال سأل رجل ابوالحسن علیه السلام و هو فی الطواف فقال له اخبرني عن الجواد فقال ان لكلامك وجهين فان كنت تسال عن المخلوق فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله جل وعلا عليه. جوادی که وصف مخلوق باشه کسی هست که وظایف الهی رو که خدا به گردنش گذاشته انجام میده، و البخیل من بخل به مفترض الله علیه. اصل جود و بخل نسبت به وظیفه شناسی الهی و عدم وظیفه شناسی هست. و این کنت تعن الخالق، اگر جواد در خدا هست فهو الجواد این اعطا و هو الجواد این منن، خدا جواد هست چه بده چه نده. لأنه ان اعطا عبدا اعطاه ما لیس له و ان منع منع ما لیس له. عبد چیزی نداره که خدا داده باشه تفضل، نداده باشه که مال اون نبوده که بهش به استن معنی کرده. اینه که این روایت شریف. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.